ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ایران اعلام کرد مذاکرات با 3 کشور اروپایی پس از گفتگوهای روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد. رافائل گروسی نسبت بر سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. و رئیس جمهور ایران میگوید الگوی مصرف آب باید تغییر کند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. ایران اعلام کرد که پس از گفتگوهای جدی، صریح و مفصل در روز جمعه در استانبول به مذاکرات هسته‌ای خود با قدرت‌های اروپایی ادامه خواهد داد. نشست استانبول با حضور نمایندگان سیاسی 3 کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه نخستین نشست حضوری بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی از زمان حمله اسرائیل و آمریکا به ایران در ماه گذشته بود. ایران قبل از نشست در استانبول پیشنهاد تمدید قطعنامه سازمان ملل متحد را که توافق سال 2015 را تایید می‌کند و در حال منقضی شدن است و برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش طراحی شده بوده رد کرد. هیئت‌هایی از اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی حدود 4 ساعت در کنسولگری ایران با همتایان ایرانی خود در استانبول دیدار کردند. آژانس نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که این مذاکرات می‌تواند راه را برای از سرگیری بازرسی‌ها در ایران هموار کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. مدیر کل آژانس که برای شرکت در یک نشست در سنگاپور به سر می‌برد به خبرنگاران گفت آژانس و ایران توافق کردند مذاکرات فنی برای از سرگیری بازرسی‌ها را آغاز کنند و تیمی که به ایران فرستاده خواهد شد شامل بازرسی‌ها نخواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و آژانس برای از سرگیری گفتگوها برای توافق بر سر چارچوب فعالیت‌های آینده آژانس در ایران به توافق رسیدند. به گفته او تیمی فنی از طرف آژانس در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. هر دو طرف تأکید دارند که بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران هنوز در دستور کار نیست. یکی از خواسته‌های آمریکا و اروپا همکاری کامل تهران با آژانس و سرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. مسعود پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آب کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سالهاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه عملی برای حل این معضل ارائه و اجرا نکردند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس اسبق سازمان محیط زیست گفته بود که هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد.
تولیدات کشاورزی 40 میلیارد دلاره، هزینه‌اش هم حدود 40 میلیارد دلاره. بدون پول آب، آب صفر، هزینه خسارت‌های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست سالی 44 میلیارد دلار، 84 میلیارد دلار ما هزینه در سطح کلان اقتصاد به کشور وارد می‌کنیم، 40 میلیارد دلار تولید داریم.
مسعود پزشکیان در بخشی دیگر از سخنانش در بازدید از استان البرز تایید کرد که روند بارندگی امسال حدود 40 تا 44% کمتر از میانگین بلند مدت 80 ساله کشور بوده است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر حجم ذخایر سدها گذاشته است. به گفته رئیس جمهوری اسلامی سطح آب سد طالقان نزدیک به 48 متر کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای تأمین آب شرب پایتخت و شهرهای اطراف است. دفتر سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد طالبان افغانستانی هایی را که به زور به کشورشان بازگردانده شدند به دلیل هویت یا سابقه شخصیشان شکنجه و تهدید کرده است. این شهروندان افغانستانی در ماه‌های اخیر از ایران و پاکستان به دلیل اقامت غیرقانونی اخراج شدند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر در این باره.
بنابر اعلام دفتر سازمان ملل در افغانستان، حکومت طالبان افغانستانی‌های بازگشته از ایران و پاکستان را تهدید و شکنجه کرده است. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر دست به اخراج میلیون‌ها افغانستانی که به گفته آنها به صورت غیرقانونی در این کشورها زندگی کرده‌اند زدند. دلیل اعمال خشونت، تهدید و شکنجه از سوی طالبان هویت این افراد و سابقه شخصی آنها بوده است. دفتر سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود اعلام کرده که برخی افراد با نقض جدی حقوق بشر روبرو شدند و برخی هم مخفی شده و یا از ترس تلافی طالبان نقل مکان کردند. مقام‌های طالبان اما در واکنش به این گزارش برخورد نادرست با افغانستانی‌های بازگشتی و اتهامات مربوط به بازداشت، خشونت، تهدید یا تلافی‌جویی علیه افراد بر اساس هویت یا سابقه شخصیشان را رد کردند. به ادعای این گروه، افغانستانی هایی که از کشورهای همسایه باز می‌گردند، امکاناتی چون ارائه مدرک، حمل و نقل، اسکان مجدد و حمایت‌های قانونی دیگر در اختیارشان قرار گرفته و با استقبال روبرو شدند. مقام‌های طالبان از دفتر سازمان ملل خواستند تا مانع اخراج اجباری افغانستانی‌ها از کشورهای همسایه شوند و افزودند که سازمان ملل باید در زمینه ارائه امکانات اولیه به پناهندگان شامل غذا، دارو، سرپناه و آموزش کمک کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه گفته هیچ کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در معرض آزار و اذیت بر اساس هویت یا سابقه شخصیش قرار دارد. موج اخراج افغانستانی‌ها از ایران هم در ماه گذشته تیر ماه با انتقادات فراوانی روبرو بوده. نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با انتشار پیامی ضمن اعتراض به بازگرداندن دست جمعی شهروندان افغانستانی از ایران توسط جمهوری اسلامی، این اقدام را نقض قوانین بین المللی خوانده بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
اما ادامه خبرها. با ادامه درگیری‌های مرزی میان کامبوج و تایلند، گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان است. وزارت بهداشت تایلند گفته است که این درگیری‌ها باعث کشته شدن 14 نفر غیر نظامی و یک سرباز در این کشور شده است. مقام‌های کامبوج شمار کشته‌ها در این کشور را یک غیر نظامی اعلام کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های تایلند بیش از 135 هزار نفر بر اثر تبادل آتش اخیر مجبور به جابجایی محل سکونتشان شدند. و رسانه‌های ایران می‌گویند پرتابگر روسیه سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده است. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. رسانه‌های ایران می‌گویند ماهواره ناهید 2 قرار است 5 سال در مدار بماند. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 19 خواهد بود.